ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران 9 مرداد ماه، شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی این برنامه رو تهیه کردند. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی با همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در خصوص مسائل درمانی محظورین مسئولیتی به این وزارتخانه محول نشده است. به گزارش رسانه‌های ایران، به دنبال خبرها و اظهار نظرها در مورد وضعیت سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای رسمی مسئولیتی در این خصوص را متوجه این وزارتخانه ندانست. علاوه بر این در ادامه اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است که عیادت‌های وزیر بهداشت در بیمارستان به منظور ارائه گزارش به مقامات بالاتر بوده است. در این اطلاعیه عیادت‌های بیمارستانی حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت شخصی و بنابر درخواست مقامات بالاتر توصیف شده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین خانواده مهدی کروبی بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند. وبسایت خانه موسیقی ایران، نهاد صنفی هنرمندان و دستاندرکاران صنعت موسیقی، اعلام کرد که در اعتراض به لغو غیرقانونی کنسرت ها چهارشنبه 11 مرداد ماه گرد همایی برگزار خواهد کرد. بنابراین بیانیه، در گرد همایی روز چهارشنبه هنرمندان در تریبون آزاد خانه موسیقی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در اعتراض به لغو غیرقانونی برنامه های هنری و کنسرت ها بیان خواهند کرد. فراخوان گرد همایی خانه موسیقی ایران در حالی منتشر می شود که در آخرین نمونه از لغو کنسرت ها روز جمعه کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهر قوچان در استان خراسان رضوی به دستور دادستان این شهر لغو شد. همزمان 500 فعال در عرصه موسیقی با انتشار نامه سرگشاده از وزیر ارشاد خواستند با عوامل لغو کنسرت ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کند. شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در دولت آینده عهده‌دار سمت معاونت امور زنان نخواهد بود. هفته گذشته برخی کاربران توییتر با هشتگ با ملاوردی خواستار ادامه حضور وی در کابینه دولت 12 حسن روحانی شدند. حسن روحانی روز 3 تیر ماه در مورد حضور زنان در دولتش گفته بود که برای حضور آنان در رده‌های مدیریتی باید تلاش بیشتری کرد و قدم به قدم گام برداشت. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 14 مرداد ماه برگزار می شود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه استفاده مفرط از زور به دست نیروهای حکومتی در جریان انتخابات ونزوئلا را محکوم کرد. روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان، ونزوئلا شاهد مرگبارترین تظاهرات علیه نیکولاس مادرو رئیس جمهوری از زمان آغاز اعتراضها علیه حکومت وی در نیمه فروردین ماه سال جاری بود. آنتونیو تایانی رئیس پارلمان اروپا درباره انتخابات روز یکشنبه ونزوئلا گفت: ما این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسیم. روشن است که رژیم فعلی حاضر نیست از قدرت جدا شود، اما اراده مردم تغییر این حکومت است. مقام‌های حکومتی ونزوئلا شمار کشته شدگان تظاهرات ضد دولتی این کشور در روز یکشنبه را 10 اعلام کردند.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. در کنار آخرین خبرهای برخورد یک نماینده مجلس با پلیس در فرودگاه مهرآباد، از چگونگی مراسم تحلیف رئیس جمهور میشنوید. تهران تعطیل خواهد شد.
این اولین باره که در مراسم تحلیف کل تهران رو تعطیل میکنن، مراکز دولتی و عمومیش رو. بنابراین به نظر میرسه که باید تفاوتی با دوره‌های قبل داشته باشه.
و سرزمین زرتشت، کاری از یک آهنگساز ایرانی در مهمترین فستیوال موسیقی سازهای بادی VMC در هلند.
بین تمام کارهایی که توی 10 سال گذشته در زمینه ارکستر سازهای بادی تو کل دنیا اجرا شده و نوشته شده و منتشر شده، یک کار رو انتخاب میکنن که این بار قرعه به نام سرزمین زرتشت افتاد.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. دولت آمریکا اقدام روسیه برای کاهش 755 تن از دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو را به شدت مورد نکوهش قرار داده. بامداد دوشنبه در پایان نشست کابینه در کاخ سفید، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به صورت جداگانه با دونالد ترامپ دیدار کرد. جزئیات بیشتر را از نادر صادقی در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن خبرهای مربوط به روسیه، ایران و کره شمالی در صدر گزارش‌های مهم قرار دارند. حتی حساسیت نسبت به آشوب و بحران در ونزوئلا از اهمیت رویدادهای مربوط به این سه کشور نکاسته است. بامداد دوشنبه دولت آمریکا در کاخ سفید تشکیل جلسه داد و به دنبال آن رکس تیلرسون وزیر خارجه جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری گفتگو کرد. در همین حال اسوشیتد پرس از مسکو گزارش داد که دولت ولادیمیر پوتین به رغم تصمیم اخیرش روز دوشنبه از ایالات متحده خواست تا برای بهبود روابط با روسیه از خود اراده سیاسی نشان دهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که روسیه همچنان مایل به داشتن همکاری‌های سازنده با ایالات متحده آمریکاست. سخنان این مقام روسی در حالی بیان شده که اقدام رئیس جمهوری روسیه در درخواست از آمریکا برای کاهش تعداد دیپلمات‌هایش در مسکو از دوران جنگ سرد به این سو سابقه نداشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اقدام دولت روسیه را غیرقابل توجیه توصیف کرده و گفته است که در حال بررسی واکنش احتمالی است. روسیه از آمریکا خواسته است تا تعداد دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتش در مسکو را تا پایان تابستان و به عبارتی کمتر از یک ماه دیگر به 455 تن کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولادیمیر پوتین روز دوشنبه گفت که چگونگی کاهش تعداد دیپلمات‌ها منوط به تشخیص و اراده آمریکاست و شامل کارکنان محلی و روسی هم می‌شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC گفت که درخواست برای کاهش تعداد دیپلمات‌های آمریکایی تلافی اقدام اخیر سنای آمریکا که یک لایحه به گفته او غیر قابل پذیرش را تصویب کرد. اشاره آقای ریابکوف به بسته تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه روسیه است که با 98 رأی موافق در مقابل تنها 2 رأی مخالف تصویب شد. واشنگتن پست بامداد دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را امضا می‌کند. سرگئی ریابکوف در گفتگو با شبکه ABC همچنین خواستار بهبود روابط با آمریکا شد و گفت زمینه‌های چندی وجود دارد که ایالات متحده و روسیه می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، از جمله در جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم و غیره، و به این منظور روسیه دست دوستی به سوی آمریکا دراز می‌کند. ولی در اروپا هم پیمانان آمریکا مانند رئیس جمهوری لیتوانی خانم گری باوسکایتا روز دوشنبه خطاب به معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس که از آن کشور دیدن می‌کند نسبت به ادامه تهدیدهای روسیه هشدار داد. رئیس جمهوری لیتوانی با اشاره به تهدیدهای سنتی و نظامی روسیه گفت که اکنون فشارهای غیر متعارف روسیه علیه کشورهای حوزه بالتیک وجود دارد، از جمله حمله‌های سایبری و به کار بردن سلاح انرژی. دفتر مرکزی خبر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارشی به پشتیبانی مجدد دولت آمریکا از کشورهای حوزه دریای بالتیک اشاره کرده و میگوید که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، روسیه را متهم کرده که در پی ترسیم خطوط مرزی جدید با کشورها و آسیب زدن به دموکراسی هاست. مایک پنس در تالین پایتخت لیتوانی از جانب رئیس جمهوری آمریکا گفت که کشورش همواره در کنار ملت‌های استونی، لاتویا و لیتوانی خواهد بود. آقای پنس اظهار داشت که روسیه با اعمال فشار در پی ترسیم خطوط مرزی بین المللی است و ایالات متحده چون این تهدیدهایی را نمی‌پذیرد.
Recent diplomatic action taken by Moscow will not deter the commitment of the
معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اقدام روسیه در کاهش اعضای سفارت آمریکا در مسکو گفت چون این اقدامی ایالات متحده را از تعهدش به امنیت خود و متحدانش باز نخواهد داشت. شبکه CNN روز دوشنبه در گزارش ویژه‌ای ضمن اشاره به واکنش انتقادآمیز و تند معاون رئیس جمهوری آمریکا علیه دولت پوتین اظهار نظر کرد که اختلاف‌های واشنگتن با مسکو ممکن است عمق بیشتری پیدا کند.
در گزارش نادر صادقی از انتقاد دولت آمریکا شنیدید. نسبت به اقدام روسیه برای کاهش 755 تن از دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه گفته با توجه به وظایفی که بعد از حادثه تروریستی در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است. این اطلاعیه در توضیح شکسته شدن بینی یک پلیس توسط یک نماینده مجلس صادر شده. از فرهنگ قویمی بشنویم.
نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه به وقوع یک حادثه تروریستی در محدوده فرودگاه اشاره کرد بی آنکه زمان آن را ذکر کند. این اشاره در اطلاعیه‌ای صورت گرفت که توسط نیروی انتظامی درباره مجروح شدن یک پلیس راهور به دست یک نماینده مجلس صادر شده است. در این بیانیه نوشته شده بعد از حادثه تروریستی که در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است و درگیری بین نماینده مجلس و پلیس راهور از همین رو پیش آمده است. این اطلاعیه از جمله در خبرگزاری‌های مهر و میزان بازتاب یافته است، اما هر دوی این خبرگزاری‌ها ساعتی بعد متن گزارش‌های خود را تغییر دادند. در نسخه اصلاح شده اشاره‌ای به حادثه تروریستی نشده و این بخش از متن حذف شده است. این نخستین بار است که به حادثه تروریستی در فرودگاهی در ایران اشاره می‌شود. حدود یک ماه پیش مقام‌های دولتی و نظامی ایران گفته بودند که روز سوم تیر ماه مانوری برای مقابله با اقدامات به گفته آنها تروریستی در سالن چهار فرودگاه مهرآباد برگزار شده است. ویدیوی کوتاهی که از آن واقعه منتشر شده بود، افراد حاضر در فرودگاه را در حال ترس و وحشت نشان می‌دهد و صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد. اما محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، گفته بود که صدای شلیک گلوله مربوط به مانور بوده و جای نگرانی وجود ندارد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا نوشته بود تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از سوی مسافران و افراد حاضر در فرودگاه نشان از آن دارد که مسافران و حتی کارکنان فرودگاه اطلاعی از انجام این مانور و عملیات ضد تروریستی نداشتند و فضای رعب و وحشت در یکی از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد ایجاد شده است. پس از آن نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشد گزارش داد که این اقدام به این دلیل بدون اعلام قبلی و به صورت ناگهانی انجام شد که در جریان آن نیروهای امنیتی به خوبی محک خورده و شرایط را شبیه سازی کنند. سه روز بعد از واقعی که مانور توصیف شده بود، رسانه‌ها در ایران از کشته شدن یک مأمور حفاظت فرودگاه در جریان آن خبر دادند که از سوی روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران تایید شد. حالا یک ماه پس از آن واقعه، نیروی انتظامی در بیانیه خود از وقوع حادثه‌ای تروریستی در فرودگاه خبر داده که البته اشاره‌ای به احتمال ارتباط آن با واقعی سوم تیر ماه نشده است. نیروی انتظامی در توضیح مجروحیت و شکسته شدن بینی یک پلیس از سوی حمدالله کریمی، یکی از نمایندگان مجلس، گفت در پی حادثه‌ای که تروریستی خوانده شده، تمهیدات امنیتی در محدوده فرودگاه افزایش یافته است و از همین رو صبح دوشنبه خودروی یکی از نمایندگان مجلس در مسیر ویژه فرودگاه توسط پلیس راهور متوقف شده است. به نوشته اطلاعیه پلیس، این نماینده و همراهانش سپس اقدام به فحاشی و ضرب و شتم پلیس کردند و بینی مأمور پلیس در گیت فرودگاه توسط این نماینده مجلس شکسته شده است. حمدالله کریمی در مقابل گفته است که این مأمور پلیس به همسر او اهانت کرده بود.
در گزارش فرهنگ قویمی از بیانیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شنیدیم که گفته با توجه به وظایفی که بعد از حادثه تروریستی در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا یک گفتگو بشنویم. محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت روز دوشنبه اعلام کرده همه اداره‌های دولتی و نهادهای عمومی شهر تهران روز 14 مرداد ماه همزمان با برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی تعطیل خواهند بود. محسن حاجی میرزایی دلیل این تعطیلی رو شرکت گسترده هیئت‌های خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی و ایجاد تسهیلات لازم در رفت آمد اونها و رفاه حال شهروندان تهرانی اعلام کرده. الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگو کرده.
این اولین باره که در مراسم تحلیف کل تهران رو تعطیل میکنن، مراکز دولتی و عمومیش رو. بنابراین به نظر میرسه که باید تفاوتی با دوره‌های قبل داشته باشه.
آقای علیجانی، این تفاوت چگونه است؟ چرا که تنها منطقه‌ای رو که در اون تحلیف انجام میشه و جایی که مهمانان خارجی هستن عروق نمیشه، بلکه تمام شهر به تعطیل در میاد؟
بله، این نکته مهمی است که چرا این کار بی‌سابقه داره انجام میشه. من فکر می‌کنم میتونه دو تا دلیل داشته باشه. دلیلش حضور مهمانان خارجی است که البته دقیق اعلام نشده چه کسانی هستن. فقط خانم موگرینی گفته بود که من در این مراسم شاید حضور داشته باشم. ممکنه خب مقامات دیگری هم دعوت شده باشن و شبیه سازمان سران کشورهای اسلامی که آمده بودن برای کنفرانس سران کشورهای اسلامی، که حتی خانه‌های اطراف محل سمینار رو تخلیه کرده بودن، اهالی محل رو خارج کرده بودن، میخوان حداکثر مسائل امنیتی رو رعایت کنن. دوم که شاید مهمتر هست این هست که به هر حال ما از پشت صحنه مسائل امنیتی اطلاع نداریم. ممکنه به هر حال تهدیدات تروریستی هم محتمل بوده باشه یا چیزهایی شنیده باشن. همین امروز ما شنیدیم سخنگوی نیروی انتظامی ناخودآگاه از حادثه تروریستی فرودگاه مهرآباد نام برد، در حالی که قبلا میگفتن این مانوره. بنابراین اگر احتمال اینکه عمل تروریستی هم اتفاق بیفته این رو هم در نظر بگیریم، خب یه مقدار هرچند تصمیم سختگیرانه است کل تهران رو تعطیل کردن، ولی به نظر میرسه که میخوان تردد مردم رو کم بکنن تا به قول اونها بر لابلای مردم تروریست ها نتونن پنهان بشن و کنترل شهر براشون راحت تر باشه. اما در مجموع به نظر میرسه که این تصمیمی سختگیرانه و بسیار شدید هست. اما فراموش نکنیم که در همین چند هفته اخیر ما شاهد دو حادثه تروریستی در تهران بودیم، در دو مرکز مهم، در مجلس شورا و در مرقد آقای خمینی، و این به خبر و تیتر یک بسیاری از رسانه‌های جهان تبدیل شد، علامتی شد از ضعف امنیتی نیروهای پلیس و سپاه در ایران. شاید در این روز که روزی است که باز توجهات جهانی و رسانه‌ها به ایران معطوف خواهد شد، نیروهای امنیتی و به ویژه کسانی که مسئولیت امنیت این مراسم رو به عهده دارند که احتمال زیاد سپاه خواهد بود، اینها می‌خواهند نقطه ضعف دیگری به فاصله اندکی پس از اون دو حادثه تروریستی در پرونده‌شون درج نشه.
هیئت دولت اعلام کرده که همه اداره‌های دولتی و نهادهای عمومی در شهر تهران روز 14 مرداد ماه همزمان با مراسم تحلیف حسن روحانی تعطیل خواهند بود. این موضوع گفتگو همکارم الهه روانشاد بود از رادیو فردا با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
آقای خامنه‌ای، دوران خلافت شما تمام شد، عمر شما هم رو به پایانه. آیا این عمر کوتاه و این خلافت کوتاه ارزش این همه جنایت رو داشت؟
شما ننگ تاریخ رو برای همیشه و نفرین ملتی رو برای خودتون به ارزانی خریدید. مبارکتون باد.
باز هم رهبر چیزهایی رو بیان کردن که واقعا از مصر سالم بعیده. ایشون میگن بسیار خوب است که بگیم این همه ما زنان تحصیل کرده داریم، دانشمند داریم، ولی این که وزیر و وکیل باشن نه، اینا باید برن بشینن آشپزی کنن تو آشپزخونه، ظرف بشورن، حامله بشن، بچه بذار. این دید رهبر جمهوری اسلامی است.
آقا چرا واقعیت نمیگید؟ آقا شما گفتین استقلال آزادی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم یعنی حجاب. اگر فردا جمهوری اسلامی آزاد کرد حجابو همه خودشون میپوشونن، ولی الان که میگه حجاب داشته باشی همه ایراد میگیرن و حقوق زن فلان و حقوق مرد نیست داره.
آقای خامنه‌ای، حتی آنهایی هم که تو کفارش مینامی، یک مریض دم مرگ را زندانی نمی کند. آیا از خدا نمی ترسی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. فستیوال موسیقی VMC که بین موسیقیدانان به عنوان مهمترین جشنواره ارکسترهای سازهای بادی شناخته میشه، هر 4 سال یک بار برگزار میشه. 18مین دوره از این فستیوال در ماه ژوئیه برگزار شد و 30 ارکستر در اون اجرا داشتن که از 13 کشور در این فستیوال شرکت کرده بودند. اما یکی از ویژگی‌های فستیوال امسال این بود که کاری به نام سرزمین زرتشت از یک آهنگساز ایرانی در این جشنواره نواخته شد. فستیوال VMC مهمترین فستیوال ارکسترهای سازهای بادی است که در سطح بین‌الملل از آن به عنوان المپیاد ارکسترهای سازهای بادی یاد می‌شود. در 18مین دوره از فستیوال VMC که هر 4 سال یک بار در هلند برگزار می‌شود، گروه‌های مختلف سازهای بادی با هم رقابت کردند و مانند دوره‌های پیش ارکسترهای متفاوتی با سازهای بادی برنامه اجرا کردند. این فستیوال به شکل رقابتی برگزار می‌شود و ارکستر به صورت اجباری باید کاری را بنوازد که هیئت داوران برای آنها انتخاب کرده است و در کنار آن یک کار اختیاری را هم انتخاب کند. در یکی از این بخش‌ها کاری به نام سرزمین زرتشت از یک آهنگساز ایرانی به عنوان کار اجباری از سوی هیئت داوران انتخاب شد. امیر ملکپور سازنده سرزمین زرتشت که مقیم آلمان است درباره انتخاب این کار میگوید:
3 سال پیش ناشر من از من خواسته بود که یه کاری بنویسم با این مشخصات، هلوش 15 دقیقه و اینکه توی این موسیقی ارجاعاتی داشته باشه به ایران و به خصوص با دید ایران باستان، ازم خواسته بود با این فضا کار بکنم. خب به خاطر اینکه تز پایان‌نامه دانشگاهم رو روی موسیقی آیینی زرتشتی کار کرده بودم، از تحقیقات اون دورم استفاده کردم و این کار رو نوشتم، ارائه دادم و خیلی هم مورد پسند واقع شد و همون 3 سال پیش هم ضبطش کردیم، سیدیش منتشر شد. در کنار کارهای دیگه اتفاقا اسم سیدی رو هم گذاشتم سرزمین زرتشت، از آهنگسازهای دیگه هم تو این سیدی کار هست، ولی اسم کار رو از اسم کار من انتخاب کردم. اسم سیدی رو بین تمام کارهایی که توی 10 سال گذشته در زمینه ارکسترسازهای بادی تو کل دنیا اجرا شده و نوشته شده و منتشر شده، یک کار رو انتخاب میکنن که این بار قوره به نام سرزمین زرتشت افتاد.
امیر ملکپور، آهنگسازی که 14 سال در ایتالیا زندگی و کار کرده، میگوید رهبران ارکسترها درباره زرتشت و دیدگاه‌های این پیامبر ایران باستان با او مشورت میکردند.
توی این چند ماه اخیر خیلی از رهبر ارکسترا مثلا با من تماس گرفتن، چون باید این کار رو اجرا میکردن، از ماها پیش شروع کردن به تمرین کردن برای فستیوال و میدیدم که توی صحبتهاشون خیلی ارجاع میدن به ایران باستان، به زرتشت، به سرزمین زرتشت. این مسئله باعث شده بود که اینا برن تحقیق بکنن، بیشتر بشناسن، پیدا بکنن اصلا زرتشت کی بوده، کجا زندگی میکرده و حرفی که زده بوده چی بوده. اینا خیلی برام جالب بود که در این حال اطلاعات رو داشتم ولی باز میخواستم بیشتر بدونن.
امیر ملکپور، آهنگساز و سازنده سرزمین زرتشت، میگوید با استقبال از این قطعه بیشتر به این باور رسیده که ارتباط کشورها از طریق هنر چقدر سهل و ساده است.
مهم اینه که کسایی که تو کار تولید آثار هنری هستن در هر جای دنیا از هر ملیتی سعی بکنن که بیشتر این گرایش رو داشته باشن که ارتباط رو از طریق هنر و از طریق فرهنگ برقرار بکنن، چون به اندازه کافی از طرق دیگه ارتباط های اتفاق میفته در سطح دنیا، ولی هنر میتونه اینجا تأثیری بذاره توی نزدیک کردن انسان ها به یکدیگر، و این رو من عملا دیدم که چقدر با یه کار خیلی ساده این اتفاق داره میفته. دیدم مثلا ارکستری که مثلا از چین میاد، از سنگاپور میاد، از کلمبیا میاد، فارغ از ملیت، فارغ از نژاد، فارغ از مذهب، حتی میگم مثلا ارکستری از مالزی اومده بود، تماما زن بودن و تماما با حجاب نشستن و کارام اجرا کردن، باشتن رفتن. یعنی هیچ، من فکر میکنم موسیقی یا هر شاخه هنری کلا میتونه خیلی در این زمینه نزدیک کردن انسان‌ها به هم دیگه کمک بکنه.
در 18 دوره از فستیوال موسیقی VMC، ارکستر کلمبیایی به مقام نخست رسید و اسپانیا و سنگاپور به ترتیب دوم و سوم شدند. هیئت داوران از سرزمین زرتشت قدردانی کرده و این کار را یکی از متفاوت‌ترین کارهای نوشته شده در سالهای اخیر دانسته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید با مهتاب وحیدی راد. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. جزئیات بیشتر، گزارش های بیشتر و خبرها با جزئیات در سایت ما قابل دسترسی و قابل خواندن و شنیدن هست، radiofarda.com. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. شب بر شما خوش.